یه زن فلسطینی با یه پوزخند تلخ و تند به طرفم اومد و پرسید: عکسای خوبی گرفتین نه؟ چیزای خوبی برای نوشتن گیر آوردین. همه چیز مطابق میلتون پیش میره. چه روز قشنگیه مگه نه؟ فکر کردم میخواد فحش بارم کنه، اما همچنان به طعنه های مهار شدهش ادامه میداد. شما خبرنگارا عکسای خیلی خوبی میگیرید. امیدوارم روز خیلی خوبی رو اینجا بگذرونی. جنکینز رفت دفتر کارش تا یه تلکس مخابره کنه. من در حالی که دستمالم رو صورتم فشار میدادم، یه بار دیگه تا ته اردوگاه رفتم. وقتی به خروجی شتیلا رسیدم، فهمیدم تنها موجود زنده این قسمت اردوگاه منم.
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت چهارم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این اپیزود بهمن ماه سال 98 پخش میشه. توی هر قسمت پادکست یک پنجره ما تجربه شخصی یک نویسنده یا یک خبرنگار رو برای شما روایت میکنیم، اینجوری که اون گزارش یا تجربه شخصی یا جستار رو تبدیل میکنیم به یه اثر شنیداری، بعد یه صداپیشه یا بازیگر اونو براتون اجرا میکنه. توی این قسمت ما رفتیم سراغ یکی از گزارش‌های رابرت فیسک که یکی از معروف‌ترین روزنامه‌نگارای دنیاست و این گزارش هم درباره یکی از تکان دهنده ترین اتفاقایی که توی قرن 20 افتاده، گزارشی به اسم تروریست ها. این گزارش توی کتابی به اسم Tell Me No Lies: Investigative Journalism and Its Triumph چاپ شده که این کتاب شامل 28 تا گزارش از خبرنگارای مختلف که یه آقایی به اسم جان پیلجر که استاد دانشگاه کرنل آمریکاست و خودش هم خبرنگار خیلی برجسته‌ای تو حوزه ژورنالیسم کاوشگرانه است، اینا رو جمع‌آوری کرده و بسیار هم کتاب جالبیه. یعنی تو این کتاب شما با گزارش‌های سر و کار دارید که هر کدوم یه تأثیر خیلی بزرگی گذاشتن، به این معنا که شاید رسانه‌های غربی در وهله اول نمی‌خواستن که این گزارش‌ها خیلی خونده بشه، ولی این گزارشگرا رفتن و حقیقت رو کشف کردن و برای ما گفتن. خوشبختانه انتشارات اختران این کتاب رو ترجمه کرده. البته نسخه که تو ایران چاپ شده شامل 11 تا از این مقاله هاست که اسم کتاب هم هست به من دروغ نگو، به ترجمه آقایان مهرداد شهابی و میر محمود نبوی. و ما هم برای پادکستمون از آقای اردهالی اجازه گرفتیم که یکی از این گزارش‌ها رو برای شما و برای این قسمت اجرا کنیم. من خوندن این کتاب خیلی بهتون توصیه میکنم. تک تک گزارشاش بسیار جالب و تاثیرگذارن و همونجوری که گفتم راجع به واقعیتایی که جریان اصلی رسانه‌ای دنیا زیاد دوست نداشتن ما بشنویم، از بمباران اتمی هیروشیما گرفته تا این گزارشی که ما توی این قسمت کار میکنیم. اما در مورد نویسنده این گزارش باید بگم رابرت فیسک خبرنگار روزنامه ایندیپندنته که الان 30 سالی هست ساکن بیروته و تا حالا جوایز خیلی زیادی رو تو روزنامه نگاری برده، جایزه جورج اورول، جایزه مارتا گلهورن و خیلی جوایز دیگه. خوشبختانه شما میتونید کارهای آقای فیسکو توی ایندیپندنت فارسی بخونید، یعنی اگر برید گوگل کنید راحت میتونید پیداش کنید و خیلی هم آدم بروزیه اتفاقا و مرتب یادداشت مینویسه. آخرین چیزی هم که نوشته یه یادداشت درباره معامله قرن یا همین طرح صلح ترامپ برای فلسطینیا و به شدت هم بهش تاخته. و جالب این که به این گزارش این پادکست ما هم به نوعی مرتبطه. اما گزارشی که توی این قسمت پادکست یک پنجره براتون پخش میشه روایت دست اولی از کشتاری که تو اردوگاه فلسطینی شتیلا رخ داده. طبیعتاً باید بگم که این اپیزود برای کودکان اصلا مناسب نیست و اینکه به خصوص 10 دقیقه رو به اولش شامل گزارش صحنه‌های دلخراشیه که ممکنه براتون آزاردهنده باشه. یک چیزی که برای خود من خیلی جالب بوده برخورد مردم دنیا با مسئله اسرائیل و فلسطین و برخورد مردم ایران با این مسئله است. من توی خیلی کشورهای دنیا دیدم که بیشتر مردم با فلسطینی‌ها احساس همدلی دارن، یعنی احساس میکنن اونا یه آدمایی هستن که بهشون ظلم شده و تحت ستم قرار گرفتن. اما تو کشور ما احتمالاً به خاطر سیاست‌های حکومت مردم نسبت به مسئله فلسطین یه جورایی واکسینه شدن، یعنی اصلا انگار دوست ندارن هیچ چیزی درباره فلسطین بشنون. من این گزارش رو به این خاطر تو این قسمت پادکست کار کردم که شاید بهانه‌ای بشه که این ذهنیت رو شما فراموش کنید و بذاریدش کنار و بیایید ببینید واقعا چه اتفاقی افتاده. حالا البته یه بخش کوچیکش رو اینجا گزارش میکنیم که در مورد یک اتفاق خاص هم هست، ولی امیدوارم شنیدن همین گزارش کنجکاوتون کنه تا برید و بیشتر درباره واقعیت مسئله فلسطین و اسرائیل بخونید. خودم که این گزارش رو داشتم میخوندم و بعدن که داشتیم اجراش میکردیم برای این اپیزود، یه جاهایش برای خودم نامشخص بود، یعنی درست ربط قضیه رو نمیفهمیدم که چی شد، چرا این اتفاق افتاد، اصلا زمینه های شکل گیری این اتفاق چی بوده. و همین خاطر فکر کردم که بهتره با یه نفر صحبت کنم که این چیزها رو و تاریخ قضیه رو بیشتر برای ما توضیح بده، و فکر کردم دیدم که هیچ کسی بهتر از آقای زیدآبادی نیست. آقای زیدآبادی که شناخته شده تر از اون هستن که من بخوام بهتون معرفیشون کنم و همتون میشناسیدش، تز دکتراشون در مورد رابطه فلسطین و اسرائیل بوده و خوشبختانه دعوت ما رو پذیرفتن و یه روز بعد از ظهر من خدمتشون رسیدم و در مورد پیشینه این اتفاق و این کشتار برامون صحبت کردن که تو قسمت انتهایی پادکست میتونین صحبت‌های آقای زیدآبادی و گفتگوی من با ایشون رو بشنوید. برای من که خیلی کمک کننده بود و مسئله قشنگ باز شد که چه اتفاقی افتاده. این اپیزود پادکست رو کاوه راد اجرا کرده. کاوه وکیل دادگستریه و جدا از این که توی کار خودش خیلی آدم شناخته شده یه، دستی هم توی صدا پیشگی و پادکست داره و قبل‌تر از این شاید صداشو توی پادکست چکش، پادکست خیلی خوبی که خانم سنم حقیقی تولیدش میکنه، شنیده باشید. من تشکر میکنم از کاوه که وقت گذاشت و انرژی گذاشت و واقعا بیش از 7-8 جلسه با هم دیگه تمرین کردیم تا بالاخره نتیجه اون چیزی شد که خواهید شنید. نکته آخری که باید بگم اینه که از این قسمت به بعد شما میتونید پادکست ما رو از طریق اپلیکیشن و وبسایت نوار هم بشنوید. نوار فکر کنم بزرگترین سایتی باشه که تو زمینه کتاب صوتی و سریال صوتی و کلا این جور محصولات صوتی فعالیت داره. من خودم از مشتریاشونم، چون عادت دارم که توی ماشین به خصوص کتاب صوتی و پادکست میشنوم، تا حالا ازشون کتاب صوتی‌های زیادی خریدم. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنم. دعوت میکنم ازتون قسمت 4 پادکست یک پنجره رو با عنوان تروریست ها بشنوید.
خبر قتل عام رو مگس ها به ما رسوندن. 1,000,000 مگس که وزوزشون با بوی تعفن توی هوا قاطی شده بود. پیام و واضح به ما می رسوندن. مگس های قد خرمگس رو سر و بدنمون می شستن، بدون این که براشون مهم باشه کی زنده است و کی مرده. اگه وای می سادیم یه جا تا یه چیزی بنویسیم، انگار که یه ارتش باشن، می اومدن می شستن رو کاغذامون، رو دستا، رو بازوها و رو صورتمون. دور چشما و دهنمون جمع می شدن، از یه جسد پا می شدن و می رفتن روی یکی دیگه. مگس ها همه جا بودن، روی همه جنازه ها و روی ما، تنها چند موجود زنده ای که اونجا بودیم. ارونش هایی که اونجا افتاده بود بلند می شدن و می شستن رو بدن ما. هر وقتم برای شکم چرونی گوشت تازه ای پیدا می کردن، بدن کوچیک سبز رنگشون از هیجان تکون می خورد. اگه سری نمی جنبیدیم ما رو هم می زدن. مثل یه ابر خاکستری دور سرمون پرواز میکردن. شاید منتظر بودن تا ما هم مثل مرده های جا آروم بگیریم. البته توی این ماجرا مگس ها کاملا بی‌طرف بودن. اصلا براشون اهمیتی نداشت که این جسدا قربانی های یه قتل عام هن. جنازه های دفن نشده یه هر قتل عام دیگه هم که بود، مگس ها بازم دقیقا همین طور رفتار میکرد. البته کلمه قتل عام رو به کار نمی بردیم. اصلا خیلی کم حرف می زدیم. چون در غیر این صورت مگسا بی برو برگرد می رفتن تو دهنمون. به همین خاطر رو دهنمون دستمال می زاشتیم، بعد اونو روی دماغمون هم فشار می دادیم. چون مگسا رو کل سر و صورتمون تو حرکت بودن. اگه قبلا تو شهر سعیدا بوی مرده ها باعث می شد دلمون آشوب بشه، حالا شدت بوی تعفن تو اردوگاه شتیلا باعث می شد مرتب بالا بیاریم. بوی جسدا حتی از زخیم‌ترین دستمالا هم میگذشت. بعد چند دقیقه دیگه خود ما هم بوی مرده میدادیم. جنازه ها همه جا ولو بودن. توی خیابونا، کوچه پس کوچه ها، حیاط ها و زیر آوار سنگا. حتی تو گودال های دفن زباله. آدم کشا، این شبه نظامی های مسیحی که اسرائیل برای تارومار کردن تروریستا به اردوگاه راهشون داده بود، تازه از اونجا رفته بودن. تو بعضی جاها خونایی که رو زمین ریخته بود هنوز خشک نشده بود. بعد دیدن 100 تا جسد دیگه شمردن رو متوقف کردیم. توی هر کوچه پس کوچه جسدای زنا، مردای جوون، نوزادا و پدر بزرگا و مادر بزرگا که همونجا با ضربه های چاقو یا رگبار مسلسل کشته بودنشون به وضع فجیعی روی هم تلمبار شده بودن. هر راهی که هم میونه آوار پیدا می کردیم باعث می شد جسدهای بیشتری ببینیم. بعد از اون که افراد مسلح پزشکای بیمارستان فلسطینی رو مجبور کردن اردوگاه رو ترک کنن، بیمارای بستری شده تو این بیمارستان همشون ناپدید شده بودن. همه جا نشونه هایی از گورای دست جمعی دیده می شد که با عجله کنده بودن. موقعی که تو اردوگاه داشتیم نشونه های این وحشیگری رو می دیدیم، اسرائیلیا داشتن ما رو دید می زدن. از نوکه برجی که تو غرب ما بود، یعنی تو ساختمون دوم خیابون کامل شمعون، میتونستیم اونا رو ببینیم که با دوربینای صحراییشون به ما خیره شدن و خیابونای پر از جنازه رو وجب به وجب زیر نظر داشتن، در حالی که نگاه‌های خیره‌شون سر تا سر اردوگاه رو زیر نظر داشت، لنز دوربیناشون زیر نور خورشید برق می‌زد. لورن جنکینز خبرنگار واشنگتن پست مرتب فحش می‌داد. فکر میکنم وسط این بوی وحشتناک میخواست اینجوری حالت تهوعش رو از بین ببره. هممون داشتیم بالا میآوردیم، داشتیم مرگ رو استنشاق میکردیم و با هر نفسی که میکشیدیم تعفن جسدای باد کرده دور و برمون رو فرو میدادیم. جنکینز فوراً فهمید آریل شارون وزیر دفاع اسرائیل چاره ای نداره جز اینکه بخشی از مسئولیت این جنایت وحشتناک رو به عهده بگیره. جنکینز داد میزد: شارون، این شارون گوه، کار اونه. اسرائیلیا کشتار دیر یاسین رو دوباره تکرار کردن. چیزی که ساعت 10 صبح 18 سپتامبر 1982 تو اردوگاه فلسطینی شتیلا دیدیم، شرحش تو هیچ کلمه ای نمی گنجه. لبنان قبلن هم شاهد چنین قتل عامایی بوده، اما کشتاری تو این مقیاس واقعا نادر بود. یه ارتش متعارف و منضبط هیچ وقت بی تفاوت نظارگر چنین جنایت هایی نبوده. ده ها هزار نفر تو نفرت ناشی از جنگا تو کشور لبنان کشته شده بودن. اما صدها قربانی این اردوگاه در حالی به قتل رسیدن که غیر مسلح بودن. این یه کشتار جمعی بود، یه نسل کشی، یه حادثه وحشیانه. و ما تو لبنان چه آسون واژه حادثه رو به کار میبریم. این کشتار حتی از چیزی که اسرائیلیا تو شرایط متفاوت ممکن بود ازش به عنوان عملیات تروریستی نام ببرن فراتر میرفت. این یه جنایت جنگی تمام عیار بود. جنکینز، تو آید و من اولش خودمون اونقدر مغلوب چیزی که تو شتیلا دیدیم شده بودیم که حتی نمیتونستیم شوکی رو که به همون وارد شده رو کاغذ بیاریم. بیلفولی از خبرگزاری آسوشیتد پرس هم با ما اومده بود و تنها چیزی که میتونست بگه یا عیسی مسیح بود. هر جا میرفت مدام میگفت یا عیسی مسیح، یا عیسی مسیح. شاید چند تا قتل و حتی ده ها جسدی که تو گرما گرم جنگ کشته شده بودن رو میشد پذیرفت، اما کار اصلا به اینجاها ختم نمی شد. تو خونه ها دامنهای زنها تا کمر بالا رفته بود و رونای پاشون دریده شده بود. جنازه بچه هایی که گلوشون رو بریده بودن کف و اتاقا ولو بود و چندین ردیف مردای جوون بعد از اینکه کنار دیوار به صف کشیده بودنشون از پشت هدف رگبار گلوله قرار گرفته بودن. نوزادایی بودن که 24 ساعت از سلاخیشون گذشته بود و جنازه های کوچیکشون که دیگه سیاه شده بود داشت متلاشی می شد. بدنهای کوچیکشون قاطی زباله ها افتاده بود. کنار قوطی های خالی کنسرو جیره غذایی ارتش ایالات متحده آمریکا و بغل بطری های خالی ویسکی اسرائیلی. اما قاتلا، یا اگه بخوایم از واژه های اسرائیلی درست استفاده کنیم، تروریستا کجا بودن؟ وقتی به سمت شتیلا می روندیم اسرائیلی ها رو دیدیم که تو خیابون کامیل شمعون رو پشت بوم و آپارتمان ها بودن، اما سعی نکردن جلو ورودمون رو بگیرن. اول به سمت اردوگاه برج البراجنه روندیم، چون یکی به ما گفته بود اونجا قتل عام شده. اما تنها چیزی که دیدیم یه سرباز لبنانی بود که تو خیابون دنبال یه دزد ماشین میدوید. اما وقتی داشتیم از اونجا برمیگشتیم و از کنار ورودی اردوگاه شتیلا رد میشدیم، جنکینز یهو تصمیم گرفت ماشین رو نگه داره. گفت به نظرم وضع عادی نیست، هیچکی اینجا نیست، این بوی گند چیه؟ قبل قتل عام درست بعد از ورودی جنوبی اردوگاه چند تا خونه یه طبقه با دیوارای سیمانی بود. وقتی از ورودی گلی شتیلا گذشتیم فهمیدیم که ساختمونا رو با دینامیت منفجر کردن. اواخر دهه 70 من تو این آلونکا بارها و بارها با پناهنده های فلسطینی مصاحبه کرده بودم. حالا خیابون اصلی اردوگاه پر پوکه های فشنگ بود. باقی مونده گلوله های ساقب ساخت اسرائیل رو دیدم که هنوز به چترای کوچیک فرود متصل بودن. یه ابر از مگسا مثل یه گروه مهاجم که پیروزی رو بو میکشن ارو خرابه ها رد شد. تو کوچه سمت راستمون به فاصله کمتر از 45 متر از ورودی اردوگاه یه کوه جسد دیده میشد. بیشتر از 12 تا جسد بودن که موقع مردن انگار بازوها و پاهاشون رو دور هم دیگه گره کرده بودن. از فاصله کم تو صورت تک تکشون شلیک کرده بودن. گلوله ها صورتشون رو تا گوش پاره کرده بود و رفته بود تو مغزشون. بعضی از اونا سمت چپ پایین گلوشون جای یه زخم به رنگ سیاه یا قرمزی که به سیاهی میزد دیده میشد. یکیشون رو اخته کرده بودن. شلوارش جرواجر شده بود و یه عالم مگس دور و بر روده های پاره پورش این طرف و اون طرف میرفتن. چشمای همه ی این مردای جوان باز بود. کم سنترینشون 12-13 سال بیشتر نداشت. شلوارای جین و پیرنای رنگیشون یه جور بدی به تنشون که حالا از گرما باد کرده بود چسبیده بود. چیزی ازشون ندزدیده بودن. یکیشون یه ساعت سوئیسی گرون به مچش بود و عقربه‌های ساعتش هنوز بی‌فایده تکون می‌خورد. طرف دیگه خیابون اصلی توی کوره راهی بین آوارا جسد 5 تا زن و چند تا بچه رو پیدا کردیم. زنا میانسال بودن و جنازه‌هاشون روی کپه آوار افتاده بود. یکیشون که پیراهنش پاره پاره شده بود به پشت افتاده بود و سر دختر کوچیکی از زیر جسدش بیرون اومده بود. دختر بچه موهای کوتاه و مجعد و تیره داشت. چشماش به ما خیره شده بود و اخم کرده بود. دخترک مرده بود. یه بچه دیگه مثل عروسکی که انداخته باشنش دور با یه پیراهن سفید که خاک و خل و گل بهش چسبیده بود تو خیابون افتاده بود. نمیتونست بیشتر از 3 سالش باشه. با گلوله‌ای که به مغزش شلیک کرده بودن پشت سرش متلاشی شده بود. یکی از زنا نوزاد کوچیکی رو تو بغلش داشت. گلوله‌ای که از سینه‌اش گذشته بود نوزاد رو هم کشته بود. یه نفر شکم زنی که حامله بود رو دریده بود و شاید به خاطر اینکه بچه‌ای که تو شکمش بود رو هم بکشه چاقوشو به دو طرف بعدم به طرف بالا جر داده بود. چشمای زن کاملا باز و چهره تیرش از وحشت منجمد بود. تایت که آروم و بی احساس به زبون نروژی صحبت میکرد سعی داشت همه اینا رو نوار ضبط کنه. به جسد دیگری رسیدم، جسد مادری با نوزادش. هر دو مردند. 3 زن دیگر هم هستند، آنها هم مردند. هر چند دقیقه یه بار دکمه توقف دستگاه ضبطش رو فشار میداد و خم میشد تا بتونه رو آشغالای کنار جاده استفراغ کنه. فولی، جنکینز و من دنبال صدای ماشین زنجیرداری بودیم که داشت از یه خیابونی همون طرفا می اومد، یه چیزی مثل تانک. جنکینز نگاه تندی به من انداخت و گفت هنوز اینجان؟ آره هنوز اونجا بودن. آدمکشا هنوزم اونجا بودن توی اردوگاه. اولین نگرانی فولی این بود که شاید شبه نظامیای مسیحی فیلمش، یعنی تا اونجا که میدونستیم تنها سند اون فاجعه رو ازش بگیرن، سریع از کوچه پشتی فرار کرد. جنکینز و من حتی بیشتر ترسیده بودیم. اگه آدمکشا هنوز تو اردوگاه بودن، بیشتر از اون که بخوان اسناد رو از بین ببرن می‌خواستن خود شاهدا رو بکشن. در فلزی قهوه‌ای رنگی رو دیدیم که نیمه باز بود، بازش کردیم، تو حیاط دویدیم و سری در و پشت سرمون بستیم. صدای تانک رو شنیدیم که از خیابون کناری نزدیک میشد و از برخورد زنجیرش با تیکه‌های سیمان صدای خورد شدن بلند میشد. جنکینز و من تو وحشت به همدیگه نگاه میکردیم. بعدش فهمیدیم که تنها نیستیم. حضور یه آدم دیگه هم اونجا حس میشد. زن جوون زیبایی کنار ما به پشت روی زمین افتاده بود. طوری روی زمین دراز کش بود که انگار داشت حموم آفتاب میگرفت. خونی که از پشتش جاری بود هنوز خشک نشده بود. آدم کشا تازه اینجا رو ترک کرده بودن. زن روی زمین افتاده بود با پاهای جفت شده و بازوهای باز. انگار که ناجی آسمونی خودشو دیده. چشاش بسته و صورتش پر از آرامش بود. زن قشنگی که حالا یه حاله عجیب دورش دیده می شد. یه بند رخت که پیرن شلوارای بچه ها و چند تا جوراب روش پهن شده بود بالای سرش آویزون بود. لباسای دیگه رو زمین ولو بود. حتماً موقعی که آدم کشا اومده بودن مشغول پهن کردن لباسای خانوادش بود. با افتادنش رو زمین گیره های لباس از دستش به اطراف پخش شده بود و دایره چوبی کوچیکی رو به شکل یه حاله دور سرش شکل داده بودن. فقط سوراخ کوچیکی که تو سینش بود و خونی که هر لحظه بیشتر و بیشتر تو حیات پخش می شد نشون می داد که مرده. حتی مگس ها هم هنوز اونو پیداش نکرده بودن. فکر کردم جنکینز داره دعا می خونه، اما دوباره دیدم در حال فحش و نفرین و بین اونها به طور نامفهومی خدا خدا می کنه. چقدر دلم برای این زن سوخت. شاید برای کسی اونقدر جوون، اونقدر معصوم، اونقدر زیبا که بدنش هنوز شروع به گندیدن نکرده بود احساس ترحم کردن آسون بود. همونطور که به قیافش نگاه میکردم و به این که چه مرتب زیر این بند رخت آروم گرفته، انگار منتظر بودم چشماشو باز کنه. چند دقیقه تو حیات موندیم. جنکینز و من خیلی ترسیده بودیم. جنکینز هم مثل توایت که حالا چند دقیقه بود خبری ازش نبود، معمولا از معرکه‌هایی که توش گرفتار میشد جون سالم به در می برد. کنار جنکینز احساس امنیت میکردم. مردای مسلح قاتلای این دختر به زنا تو اردوگاه فلسطینی شتیلا تجاوز کرده بودن، بعدم با چاقو کشته بودنشون و مردا رو هم با گلوله زده بودن. اما گمون میکردم تو کشتن جنکینز آمریکایی که سعی میکنه با حرف زدن اونا رو متوقف کنه دودل بشن. گفت بیا از اینجا بریم بیرون و رفتیم. اولون تو خیابون سرک کشید و بعد من دنبالش رفتم، در حالی که درو خیلی آهسته می‌بستم، مبادا که خواب اون زن مرده که دورش حاله ای از گیره لباس بود و آشفته کنم. فولی به خیابون نزدیک ورودی اردوگاه برگشته بود. ماشین زنجیردار دیگه رفته بود، هرچند هنوز میتونستیم صدای زنجیرش رو تو جاده اصلی بیرون اردوگاه بشنویم که به سمت سربازای اسرائیلی که هنوز ما رو زیر نظر داشتن میرفت. جنکینز صدای توایت رو شنید که از پشت یه توده از جسدا ما رو صدا میزد. صداشو شاید از 100 متر دورتر میشنیدم. اون طرف دیگه یه اردوگاه خاکریز بلندی بود که با خاک و شن پوشیده شده بود. معلوم بود با بولدوزر خاک ریختن. خاکریز حدود 3.5 متر ارتفاع داشت. به سختی از یه طرفش رفتم بالا در حالی که پاهم رو آشغالا سر می‌خورد. نزدیک بالاترین نقطه خاکریز تعادلمو یه لحظه از دست دادم و برای حفظ تعادل یه تیکه سنگ قرمز تیره رو که از خاک بیرون زده بود چسبیدم. اما سنگ نبود. یه چیز چسبناک و گرم بود که به دستم چسبید. وقتی خم شدم دیدم که آرنج یه آدم رو که از خاک بیرون زده گرفتم. وحشت زده ولش کردم و تیکه های گوشت مرده را از شلوارم پاک کردم. سعی کردم دیگه بهش نگاه نکنم. تو دور دست میتونستم جنکینز رو ببینم که کنار چند تا جسد دیگه جلوی یه دیوار وایستاده بود. اما برای کمک خواستن ازش نمیتونستم فریاد بکشم. میدونستم همین که دهنم رو باز کنم همونجا بالا میارم. سخت تلاش میکردم، البته تلاشی بیهوده، تا روی صورتهایی که رو زمین بود پا نذارم. همه ما برای مرده‌ها احترام سنتی قائل بودیم، حتی حالا و اینجا. مرتب به خودم میگفتم این نعش‌های وحشتناک دشمن ما نیستن، این مرده‌ها با بودن ما تو اینجا موافقن و میخوان که جنکینز، توایت و من شاهدی برای همه این جنایت‌ها باشیم. بنابراین نباید ترس به خودم راه بدم. اما خب تو عمرم هیچ وقت این همه جسد یه جا ندیده بودم. از اون بالا پریدم رو زمین و به طرف جنکینز دویدم. فکر میکنم به طرز ابلهانه ناله میکردم، چون جنکینز با حیرت برگشته بود و نگام میکرد. اما لحظه ای که دهنم رو باز کردم تا یه چیزی بگم، مگسا حمله کردن و رفتن تو دهنم، اونا رو با توف بیرون انداختم. حال توایت داشت به هم میخورد. به یه چیزای خیره شده بود که به نظر میرسید گونیای جلوی یه دیوار کوتاه سنگی باشن، اما در واقع یه صف از پسرها و مردای جوون دمر روی خاک افتاده بودن. اونا رو رو به دیوار وایسونده بودن و از پشت بهشون شلیک کرده بودن و وای که به چه شکل رقت‌انگیز و وحشتناکی ولو شده بودن رو زمین. این دیوار و جسدهای تلمبار شده کنارش یادآور چیزی بود که همه ما قبلا دیده بودیم. فقط بعدها بود که فهمیدیم این صحنه چقدر شبیه عکس‌های قدیمی اعدام تو اروپای اشغال شده یه جنگ دوم جهانیه. چیزی بین 12 تا 20 جسد اونجا افتاده بود، بعضیاشون زیر بقیه بودن. وقتی خم شدم تا از نزدیک ببینمشون، همون زخم تیر رنگ رو سمت چپ گلوهاشون رو دیدم. به نظر میومد آدمکشا زندانیایی رو که قرار بوده اعدام کنن اینطوری علامت گذاری میکردن. اگه گلوی رو با کارد میبریدن، معنیش این بود که قربانی از نظر اونا یه تروریسته که باید بلافاصله سرش بریده بشه. وقتی که اونجا بودیم صدای یکی رو از اون طرف خرابه ها شنیدیم که به زبون عربی یه چیزایی رو فریاد میزد. مردی بود که با صدای بلند داد میزد: دارن بر میگردن، دارن بر میگردن. با ترس به طرف جاده دویدیم. وقتی به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم شاید خشم بود که جلوی رفتن ما رو گرفت، چون حالا نزدیک ورودی اردوگاه ایستاده بودیم تا قیافه مردایی که مسئول این فاجعه بودن رو ببینیم. هیچ شکی نبود که اونا رو با اجازه اسرائیلیا به اینجا فرستاده بودن. هیچ تردیدی نبود که اسرائیلیا مسلحشون کرده بودن. روشنه که اسرائیلیا از اون بالا به تماشای هنرنماییشون نشسته بودن و دقیقاً بهشون نظارت داشتن. همون اسرائیلیایی که هنوز با دوربینای صحراییشون ما رو زیر نظر داشتن. تو اردوگاه یکم جلوتر کوچه دیگه ای وجود داشت که یه بولدوزر دیگه جای چرخاش اونجا روی گلا باقی مونده بود. رد بولدوزر رو گرفتیم تا به یه جایی به وسعت حدود 100 متر رسیدیم که خاکش تازه زیر و رو شده بود. مگس‌ها مثل فرش زمینش رو پوشونده بودن و باز اون بوی آشنای وحشتناک به مشاممون میرسید. به هم نگاه کردیم. هممون حقیقت رو حد زدیم. این حقیقت رو که اونجا یه گور دست جمعی بود که با عجله کنده بودنش کفش هامون داشت تو خاک نرم فرو می رفت. خاکی که از خون مرطوب و تقریبا شل بود. با وحشت رفتیم عقب. چند ساعت قبل‌تر یه دیپلمات نروژی که با ماشین از جاده بیرون اردوگاه رد می شد یه بولدوزر رو دیده بود که 10-12 تا جسد تو خاک اندازش بودن، در حالی که بازوها و پاهاشون از تیغه های آهنیش آویزون بود و تو هوا تکون می خورد. کیا این گودالو کنده بودن؟ کیا پشت بولدوزر نشسته بودن؟ فقط یک چیز قطعی وجود داشت. جواب همه این سوالات رو اسرائیلیا می دونستن. این که اونا این جنایت ها رو تماشا کرده بودن، این که اسرائیلیا متحداشون یعنی فالانش ها یا شبه نظامی های حداد رو برای این کشتار جمعی به اردوگاه شتیلا فرستاده بودن. این بزرگترین اقدام تروریستی تو تاریخ معاصر خاورمیانه بود. بزرگترین اقدام تروریستی از نظر ابعاد و زمان که به دست کسایی انجام شده بود که میتونستن انسانهای بیگناهی رو که به قتل میرسوندن و رو در رو ببینن و لمس کنن. عجیب بود که یک کسایی تونسته بودن از این قائل جون سالم به در ببرن. 3 تا بچه کوچیک از بالای یه پشت بون صدامون زدن تا بگن تو مدتی که کشتار در جریان بوده اونجا قایم شده بودن. چند تا زن گریه و زاری میکردن که مرداشونو کشتن. همشون میگفتن که آدمای سعد حداد و فالانجا مسئول این جنایتان و سردوشی های متفاوت دوتا گروه شبه نظامی که در واقع دوتا شکل متفاوت از درخت سرو لبنان بود و با دقت برامون توصیف میکردن. جسدهای بیشتری تو جاده اصلی افتاده بود. زنی فریاد میکشید که این همسایه من آقای نوری بود، 90 سالش بود، و اون طرف بغل زباله های تلمبار شده ی توی پیاده رو جسد مرد سال خورده ای با ریش کم پشت خاکستری افتاده بود که هنوز کلاه کوچیک پشمیش سرش بود. یه پیرمرد دیگه پیژامه به تن کنار در خونش افتاده بود. همین چند ساعت قبل اونو که میخواست به یه جای امن فرار کنه قصابی کرده بودن. با ناباوری میشد حتی اسبای مرده رو هم دید. سه تا اسب سفید بزرگ کنار یه آلونک به رگ بار بسته شده بودن. سومی یکی از اونا بالای دیوار گیر کرده بود. انگار موقع تیراندازی شبه نظامی ها سعی کرده بود از روی دیوار بپره و فرار کنه. داخل اردوگاه زد و خورد صورت گرفته بود. خیابون نزدیک مسجد بخش صبرای اردوگاه پر پوکه‌های فشنگ و خشاب مهمات بود. بعضی از سلاح‌ها ساخت شوروی بود که فلسطینی‌ها ازشون استفاده می‌کردند. بعد از اون که تحت فشار آریل شارون وزیر به اصطلاح دفاع اسرائیل نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین رو تحت نظارت نیروهای بین‌المللی سوار کشتی و از لبنان خارج کرده بودن، هنوز یه عده کمیشون اینجا مونده بودن و با سلاحایی که داشتن سعی کرده بودن از خانواده هاشون دفاع کنن. چیزی که به اونا گذشت هرگز معلوم نمیشه. کی فهمیدن که دارن مردمشون رو قتل عام میکنن؟ چطور میتونستن با اون تعداد ناچیز اسلحه مبارزه کنن؟ جلوتر به طرف شمال تو قسمت صبرای اردوگاه چند تا زن اومدن طرفمون که از ترس گریه میکردن و برای کمک بهمون التماس میکردن. موقع کشتار مرداشون، پسرا، شوهرا، پدراشونو به زور از خونه ها بیرون کشیدن و برده بودن. بدن چند تایی از اونا کنار دیوارای اعدام پیدا شده بود ولی از بقیه هنوز هیچ خبری نبود. خبرنگار خبرگزاری رویترز مردایی رو دیده بود که تو خرابه های استادیوم ورزشی زیر نظر نظامیای اسرائیلی قرار داشتن. حالا دیگه خبرنگارای بیشتری رسیده بودن، عکاسای لبنانی، روزنامه‌نگارا و دیپلمات‌ها. دو تا هیئت سوئیسی از صلیب سرخ بین‌المللی رو دیدیم و بهشون گفتیم که گورای دست جمعی رو اون سمت اردوگاه پیدا کردیم. خبرنگار رادیوی سوئد هم تو اردوگاه بود. صدها نفر از مردای مفقود رو تو استادیوم پیدا کردیم. درست همونطور که خبرنگار رویترز گفته بود اکثرشون لبنانی بودن. تو بخش صبرای اردوگاه لبنانی‌ها هم کنار فلسطینی‌ها زندگی می‌کردن. شبه نظامی‌های مسیحی فالانج اونا رو برای بازجویی دزدیده بودن. بخش غربی استادیوم ورزشی تماماً تو محاصره نظامیای یونیفرم پوش اسرائیلی و مامورای اطلاعاتی لباس شخصی شیمبت بود. مردای دروشیکل با عینکای ریبن آمریکایی و مسلسلای یوزی. شبه نظامیای فالانج لبنانی اونجا هم کنارشون بودن. دیدم که سه نفرشون یه مرد وحشت زده رو از استادیوم می‌بردن بیرون. اسرائیلی‌ها اجازه انجام چنین کارهایی رو به اونا می‌دادن و موافقت خودشون رو با این رویه اعلام کرده بودن. اسرائیلیا بعدن خودشون به ما توضیح دادن که این کارها جستجو برای پیدا کردن تروریستا بود. تروریستا. حالا دیگه خود واژه تروریست هم مستهجن به نظر می رسید. کلمه مرگباری شده بود، کلمه‌ای که صرف استفاده از اون به انجام چنین جنایتی کمک کرده بود. جنکینز و من صدها زندانی رو دیدیم که مجبورشون کرده بودن زیر دیوار استادیوم روی خاک دراز بکشن. رفتیم طرفشون. اسرائیلیا که معلوم بود فکر میکردن من و جنکینز از مامورای امنیتی شیمبت هستیم، توجهشون به ما جلب نشد. مستقیم رفتیم توی یکی از اتاقای زیرزمین استادیوم که حالا ازش به عنوان سلول استفاده میشد. یه نفر گفت به ما کمک کنیم. سرباز اسرائیلی بلافاصله پیدا شد. گفتم خبرنگارم. گفت از اینجا برو بیرون. از اینجا برو بیرون، اینا تروریستن. اما اونا تروریست نبودن. چند متر جلوتر خبرنگار رویترز اپراتور تلکس خودشو که یه مرد لبنانی بود شناخت که تو یکی از این سلولا نشسته بود. یه افسر اسرائیلی رو دیدیم که یه سرهنگ تمام بود. بهش گفتیم که اپراتور تلکس خبرگزاری رویترز تو بازداشتگاه است و باید آزاد بشه. بعد از خواهش زیاد اونو تحویلمون دادن. خبرنگار انگلیسی خبرگزاری رویترز در حالی که بازوی خودشو زیر شونه اپراتور انداخته بود اونو با خودش برد بیرون از استادیوم. رفتیم توی سلول دیگه. یکی از زندانیا میگفت ما رو یکی یکی برای بازجویی از اینجا میبرن بیرون. اینا افراد ساعت حد دادن. معمولا زندانی رو بعد از بازجویی برمیگردوندن، اما نه همیشه. گاهی وقتا زندانی بر نمیگشت. سرهنگ اسرائیلی دیگه ای پیدا شد. انگشتش رو به سمتم نشونه رفت و دستور داد اونجا رو ترک کنم. دلم میخواست بازم با زندانیا حرف بزنم، اما اونا ساکت بودن. چرا نباید صحبت کنن؟ سرهنگ اسرائیلی گفت اگه بخوان میتونن صحبت کنن، اما حرفی برای گفتن ندارن. نزدیکترین جسد 500 متر دورتر افتاده بود، جایی که سربازای اسرائیلی و مامورای شینبت وایستاده بودن. بوی تعفن جسدا هوای اردوگاه رو پر کرده بود، اما اسرائیلیا هنوز داشتن از تروریستا حرف میزدن. این دور از واقعیت و مسخره بود. جنکینز یه افسری رو شناخت. افسر میگفت اینا رو برای بازجویی اینجا نگه داشتن. اینا مزنونن که تروریستن. کاملا بی ربط میگفت. گفتم ببخشید یه لحظه عذر میخوام. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اونور همه جا پر از جسده. جواب داد من چیزی نمیدونم. گفتم اما بو رو که میتونی استشمام کنی؟ گفت متاسفم من هیچ اطلاعاتی ندارم. به طرف سرباز برگشتم. یه مرد قد بلند با موهای کوتاه، تیره، پوست برنزه، هیکلی و یکم چاق بود. گفتم ببین ببخشید که اینطور حرف میزنم، اما اونجا یه صحنه‌هایی دیده میشه که مثل صحنه‌های اردوگاه تربلینکاس. تربلینکا اردوگاه ویژه نازی‌ها برای کشتار یهودیا بود. سرباز اسرائیلی بدون هیچ گونه نشونه‌ای از احساس فقط به من نگاه می‌کرد. سعی داشتم وادارش کنم ابعاد اون چیزی که اتفاق افتاده رو درک کنه، بفهمه که این صرفاً یه زیاده روی جزئی نیست، یه قتل عامه که متحدای اسرائیل زیر چشمای اسرائیل مرتکب شدن. سعی میکردم وادارش کنم بفهمه، یعنی واقعاً نمیتونست بوی تعفن این همه جسد رو حس کنه؟ همینو ازش پرسیدم. راه دیگه ای نداشتم، باید سرباز اسرائیلی رو به بحث میکشوندم. دست کم میتونست بگه اون چه الان تو شتیلا اتفاق افتاده با چیزی که تو تریبلینکا اتفاق افتاده بود از نظر ابعاد اصلا قابل مقایسه نیست. اما حتی این کارو هم نکرد. معلوم بود باید تظاهر میکردن که اصلا نمیدونن تو شتیلا چه اتفاقی افتاده. جنکینز خشمگین بود. چرا به ما نمیگی چه اتفاقی افتاده؟ اونجا قتل عام شده. راستشو بگو چی شده؟ دیروز شماها گذاشتین شبه نظامیای مسیحی وارد اینجا بشن؟ سرباز جواب داد من دیروز اینجا نبودم، تازه امروز صبح رسیدم. چشمای جنکینز تنگ شد، پر از خشم. گفت داری دروغ میگی، تو دیروز اینجا بودی، من خودم دیدمت. وقتی میخواستیم وارد شتیلا بشیم جلوی ماشین ما رو جنابالی گرفتی. من دیروز خودم با تو حرف زدم، تو دیروز اینجا بودی، داری دروغ میگی. معلوم بود سرباز اسرائیلی جنکینز رو یادش میاد. دستاشو بالا برد و گفت آها فکر کردم داری راجع به یه چیز دیگه حرف میزنی. یادم نمیاد، من اصلا نمیدونم اینجا چه اتفاقی افتاده. تو جاده اصلی یه صف از تانکای اسرائیلی مرکاوا دیده میشد. سرنشیناش روی برجک تانک نشسته بودن و سیگار میکشیدن و مردایی رو تماشا میکردن که یکی یکی یا دوتا دوتا از در استادیوم بیرونشون میآوردن. بعضیا رو ول میکردن و بقیه رو مامورای اسرائیلی تشکیلات شینبت یا شبه نظامی های مسیحی لبنانی با خودشون می بردن. برگشتیم سمت اردوگاه. یه زن فلسطینی با یه پوزخند تلخ و تند به طرفم اومد و پرسید عکسای خوبی گرفتین؟ نه چیزای خوبی برای نوشتن گیر آوردین. همه چیز مطابق میلتون پیش میره. چه روز قشنگیه مگه نه؟ فکر کردم میخواد فوش بارم کنه، اما همچنان به طعنه های مهار شدهش ادامه میداد. شما خبرنگارا عکسای خیلی خوبی میگیرین. امیدوارم همه چیز مطابق میلتون باشه. امیدوارم روز خیلی خوبی رو اینجا بگذرونین. جنکینز رفت دفتر کارش تا یه تلکس مخابره کنه. توایتن با ماشینش به هتل کومودور رفت تا از اونجا تلفن بزنه. من در حالی که دستمالم رو صورتم فشار میدادم یه بار دیگه تا ته اردوگاه رفتم. باز از کنار جسد آقای نوری و اون پیرمرد گذشتم. دوباره به سمت چپ دیوار اعدام رسیدم. باز از زیر خاک ریزی که پر از جنازه بود گذشتم. از کنار بولدوزر رها شده، اسبای مرده و جسد زنی که بچهش از بالای شونش منو نگاه میکرد رد شدم. وقتی به خروجی شتیلا رسیدم فهمیدم تنها موجود زنده این قسمت اردوگاه منم. قرش موتورهای ماشینای نظامی از جاده به گوش می رسید. ابالای دیوار می تونستم ستون تانکای اسرائیلی رو ببینم. صدای افسر اسرائیلی از بلنگوی زره پوش رو شنیدم که داد می زد. تو خیابونا نمونین، تو خیابونا نمونین، ما فقط دنبال تروریستاییم، تو خیابونا نمونین، ما تیراندازی میکنیم. واژه مسخره برای توصیف چیزی که میدیدم و میشنیدم کفایت نمیکرد. اسرائیلیا داشتن به مرده ها دستور میدادن که تو خیابون نمونین. این مسخره ابلهانه و شنیع بود. در حالی که با دستم هنوز دهن و دماغمو پوشونده بودم رفتم سمت در ورودی دنبال ستون تانکا. دو تا ستون پیاده نظام اسرائیلی داشتن میومدن. پشت دیوار اردوگاه راه می رفتن و وقتی رسیدن به ورودی شتیلا به دو وارد محوطه شدن. با تفنگای آماده شلیک در دو طرف مقابل هم سنگر گرفتن تا مثلا همدیگر رو از تروریستای شب احواره توی اردوگاه محافظت کنن. تو خیابون یه افسر جزء اسرائیلی اومد طرفم و گفت آی با تو هم بزن بیرون. گفتم من خبرنگارم. جواب داد اجازه ورود به اینجا رو نداری، از اینجا برو بیرون، از اینجا برو بیرون. سرپیچی کردم. دستور میدم بلا فاصله اینجا رو ترک کنی. من فقط سرم رو به نشونه نفی تکون میدادم. حالم داشت به هم میخورد. لباسام بوی گند گرفته بود، بوی مرده میدادم. اما بعد از همه یه چیزایی که اینجا دیده بودم دیگه حوصله یه گوش دادن به چنین دستورایی رو نداشتم. از رفتارای این سربازا حیرت میکردم. اونا هنوز برای فرار کردن از شبح تروریستا این طرف و اون طرف میدویدن. افسره اومد طرفم و با عصبانیت به هم چش قره رفت. گفتم هیچ که اونجا نیست. فریاد کشید به تو دستور دادم اینجا رو ترک کنی، باید طبق دستور عمل کنی. گفتم تو نمیفهمی، اینجا همه مردن، اونور همه مردن، اینور همه مردن، هیچ که اونجا نیست جز مرده ها. سربازای اسرائیلی کنار افسر وایستادن و یه طوری به من نگاه میکردن که انگار دیوونم. به افسر نگاه کردم. نه نه، واقعا حاضر نبودم اردوگاه رو ترک کنم. یکی از سه تا سرباز دستش رو بازوم گذاشت و گفت تروریستا تو اردوگاهن، کشته میشی. گفتم این واقعیت نداره، اونجا همه مردن، تو بوی جنازه ها رو نمیتونی حس کنی. سرباز با ناباوری نگام میکرد. گفتم ببین اونجا زنا و بچه ها رو کشتن، اونجا پر نوزادای مرده است. افسر دستش رو به علامت نفی گفته هم تکون داد و در حالی که از اونجا میرفت گفت تو بلاخره خودتو به کشتن میدی. کم کم داشتم حس میکردم مثل یکی از این شخصیت های فیلم های مرموز شدم که به پلیس زنگ میزنه تا یه قتلی رو خبر بده، ولی بهش میگن دوچار خیال بافی و داستان پردازی شده. شاید اگه حالا به شتیلا برمیگشتم مثل همون فیلم های مرموز دیگه اثری از جسدا نبود. خیابونا تمیز شده بود، آلونکا رو بازسازی کرده بودن و یه سری آدمم به جای اونایی که کشته شدن داشتن ناهار میخوردن یا چرت بعد از ظهرشون رو می‌زدن. از خیابون رد شدم و رفتم طرف یکی از ستون‌های سربازای پیاده نظام اسرائیل که به سمت ورودی اردوگاه می‌رفتن. از یه سرباز قد بلند که قیافه دوستانه‌تری داشت پرسیدم جریان چیه؟ جواب داد نمی‌دونم، اجازه ندارم با تو حرف بزنم. گفتم نه، واقعاً چه خبره؟ لبخند زد. می‌شد فهمید که می‌خواد رفتار دوستانه‌ای داشته باشه. یونیفرمش کثیف بود و تفنگشو گرفته بود دستش. یه سرباز حرفه‌ای که خسته شده بود و لابد دوست داشت با یکی حرف بزنه. بهش گفتم ببین تو اردوگاه همه مردن، زنا، بچه‌ها، مردا، پیرمردا، پیرزنا، همه‌شونو کشتن. پرسید چرا؟ نمیدونستم میدونه یا نه. بعد گفت مسیحی‌ها اونجا بودن. نمیدونم چرا، به من ربطی نداره، من اونجا نبودم. رسیدیم در ورودی اردوگاه. با احتیاط دولا دولا وارد اردوگاه شد. چطور میتونستم بهشون توضیح بدم که تروریستا از اونجا رفتن، که تروریستا یونیفرمای اسرائیلی تنشون بود، که تروریستا رو افسرای اسرائیلی فرستاده بودن شتیلا، که قربانی تروریستا اسرائیلی نبودن، فلسطینی و لبنانی بودن؟ Thank you. وسطای یک شنبه خط تلکس خبرگزاری آسوشیتد پرس دوباره شروع کرد به کار کردن. درباره همه چیزایی که تو صبرا و شتیلا دیده بودم نوشتم. درباره شبه نظامیای مسیحی متحد اسرائیل، درباره عقب نشینی ننگین نظامیای اسرائیلی از محدوده اردوگاه‌ها برای اینکه دست شبه نظامیای فالانج مسیحی رو تو این جنایت جنگی باز بذارن و درباره شکست مأموریت هیئت اسرائیلی حفظ قانون و نظم که به غرب بیروت فرستاده شده بود. برای روزنامه تایمز یه گزارش مفصل مخابره کردم. حالا اسرائیلی‌ها داشتن تقصیر و گردن آمریکایی‌ها مینداختن. برای یه بارم که شده هرچند خیلی کوتاه فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها یه سیاست مشترک داشتن. هر دوشون ایالات متحده رو مقصر اعلام می‌کردن. این وسط لااقل ادعای فلسطینی‌ها منصفانه‌تر بود. فیلیپ حبیب سفیر آمریکا تو لبنان به سازمان آزادی بخش فلسطین قول داده بود که اگه چریکای فلسطینی از لبنان برن، اسرائیلی‌ها نمیان غرب بیروت. اما تفنگدارای دریایی آمریکا بعد فقط 17 روز موندن تو بیروت از اونجا رفتن و وقتی اسرائیلی‌ها به غرب بیروت حمله کردن، عملاً قول آمریکایی‌ها زده شد زیرش. این هم از تضمین آمریکایی‌ها. وقتی نوار ویدیویی کشتار رو نشون یاسر عرفات دادن، توی دمشق بود. گفت فیلیپ حبیب شخصاً یه برگه‌ای رو امضا کرده بود که حفاظت از فلسطینی‌های باقی مونده تو غرب بیروت رو تضمین می‌کرد. آره، حتما همینطور بود که عرفات میگفت. تو پاییز 1987 حبیب اعتراف کرد که عرفات درست میگفته. اون چه عرفات گفت کاملا صحیحه. گفته اون این حقیقته. من تضمین داده بودم که به این مردم، به فلسطینیا، تو غرب بیروت آسیبی نرسه. من از بشیر و اسرائیلیا، یعنی از شارون، تضمین کامل گرفته بودم. تو تراس خونم تو خلیج سان فرانسیسکو نشسته بودم که تلفن زنگ زد و خبر رو شنیدم. به رئیس جمهور ریگان زنگ زدم. الان یادم نمیاد دقیقاً بهش چی گفتم. اما چیزی که اتفاق افتاد هیچ وقت مورد تایید من نبود. خیلی از فلسطینی‌ها ولی اسرائیلی‌ها رو مقصر می‌دونستان و بی علت هم نبود. این اسرائیل بود که قاتل‌ها رو به اردوگاه فرستاده بود. اما مقامای اسرائیلی فوراً گفتن آمریکا مقصره. حتی کسی تو حد و اندازه ژنرال رافائلیتان، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، با عجله یک کنفرانس خبری نزدیک همون استادیوم ورزشی توی اردوگاه برگزار کرد و موریس دریپر، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، رو متهم کرد که از ایجاد ارتباط بین ارتش اسرائیل و ارتش لبنان خودداری کرده و چون آمریکایی‌ها امکان مذاکره بین دو تا ارتش رو فراهم نکردن، بعد از مرگ بشیر جمائل اسرائیلی‌ها اصلا قادر نبودن از ارتش لبنان بخوان وارد غرب بیروت بشه. به همین دلیل بود که اسرائیل از شبه نظامیای مسیحی خواسته که وارد عمل بشن و حفظ امنیت رو بر عهده بگیرن. حتی اگه کسی این حرف رو جدی میگرفت، به زحمت میتونست این حقیقت رو نادیده بگیره که طی 3 هفته قبل از فاجعه کشتار جمعی تو صبرا و شتیلا، اسرائیلی‌ها خیلی از پادگان‌های ارتش لبنان رو در اختیار گرفته بودن و بنابراین بدون اینکه اصلا نیازی به کمک آمریکایی‌ها داشتن، خودشون ارتباط نزدیکی با مقامات ارتش لبنان داشتن. در واقع تقریباً هر بار که اسرائیلی‌ها از کنار ایستگاه‌های بازرسی ارتش لبنان عبور می‌کردند، نظامی‌های لبنانی به سربازای اسرائیلی سلام نظامی می‌دادند. آره، اسرائیلی‌ها خیلی خوب می‌دونستان که چه جنایتی داره رخ میده. توی همون روزا بعضی از سربازای اسرائیلی که اطراف شتیلا بودن، آدمای نسبتاً درستکاری که نمی‌تونستان در مقابل چیزی که دیده بودن بی‌تفاوت باشن، به طور خصوصی به روزنامه‌نگارا می‌گفتن که می‌دونستان قراره اتفاقایی بیفته. بعضیاشون حتی اعتراف میکردن که کشتارا رو به چشم خودشون دیدن اما برای توقفش کاری نکردن. معلوم شد که ساعت 7:30 صبح جمعه 17 سپتامبر زن و شیف، خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتس، از یه منبع تو ستاد کل ارتش اسرائیل تو تل‌آویو شنیده بوده که تو اردوگاه های صبرا و شتیلا یه قصابی در جریانه. اون این مطلب رو به مردخای زیپوری، دوست قدیمیش و وزیر مخابرات اسرائیل، گزارش کرده بود. زیپوری به اسحاق شامیر، وزیر خارجه اسرائیل، زنگ زد اما شامیر هیچ کاری نکرد. هیچ کاری. اما سوال اینجاست که چرا شیف حداقل با دوستاش تو بیروت تماس نگرفت؟ اگه اون به روزنامه نگارای بین المللی تو غرب بیروت نسبت به قتل عام صبح جمعه هشدار داده بود، شاید میشد ادامه کشتارا رو متوقف کرد. خبرنگارا، یعنی ما، شنبه قضیه رو فهمیدیم. اما به جای همه این کارا شیف ترجیح داد که خبر رو با دوستش اسحاق شامیر در میون بذاره. حتی مطبوعات اسرائیل هم مسئولیت‌های خودشون رو درست انجام نداده بودن. با اینکه شیف خودش شاهد قتل عام‌ها نبود و نمیتونست از درستی خبر مطمئن بشه، اما اسرائیلی‌های دیگه قشنگ قصابی‌ها رو تماشا می‌کردن و یه سری‌هاشون از کنار همون استادیوم ورزشی، از جایی که ما شنبه صبح وسط جسد راه می‌رفتیم، در تمام مدت ما رو زیر نظر داشتن. یکی از اونا صدفان آوی گرابوفسکی، معاون فرمانده گروه تانک ارتش اسرائیل بود که بالاخره جلوی کمیسیون اسرائیلی تحقیق درباره قتل عام شهادت داد که خودش شاهد قتل 5 زن و کودک بوده. طبق گزارش نهایی کمیسیون تحقیق، اون بین ساعت‌های 8 و 9 صبح اون روز دیده بود که فالانجا دو تا مرد جوان رو تو اردوگاه شتیلا کتک می‌زدن. اون تو اعترافاتش نوشته: سربازان آن دو مرد را به اردوگاه بازگرداندند و بعد از مدت کوتاهی من صدای چند تیر را شنیدم و دیدم دو سرباز فالانجیست بیرون آمدند. ساعتی بعد من دیدم که سربازان فالانجیست گروهی 5 نفره از زنان و کودکان را کشتند. گزارش کمیسیون اینطوری ادامه پیدا می‌کرد: صدفان گرابوفسکی می‌خواست این رویدادها را به مافوق‌هایش مخابره کند، اما خدمه تانک به او گفتند که پیشتر شنیدند که گزارشی درباره کشتار غیر نظامیان به فرمانده گردان مخابره شده و فرمانده گردان پاسخ داده است که از موضوع خبر داریم، مطابق میل ما نیست، ولی دخالت نکنید. صدفان گرابوفسکی مورد دیگری را نیز دیده بود که فالانجیستی یک غیر نظامی را به قتل رساند. موقع ادای شهادت در برابر کمیسیون، گرابوفسکی اینجوری توضیح داده بود که ظهر جمعه خدمه تانکش از یه فالانج پرسیده بودن که چرا غیر نظامی ها رو میکشین و فالانج جواب داده بود: زنای باردار فلسطینی نوزاد تروریست به دنیا میارن، این بچه ها وقتی بزرگ شن تروریست میشن. جنجال های اسرائیل مبنی بر پایداریش به اصول اخلاقی که جزئی از دفاعیات تبلیغاتی ارتش اون رژیم شده بود، یه جای کار حسابی لنگ میزد که هم خطرناک بود هم ذهن آدمو به خودش مشغول میکرد. یه صدفان اسرائیلی روز 16 ژوئن 1982، یعنی 3 ماه قبل از کشتار جمعی صبرا و شتیلا، رو تپه های مشرف به بیروت به من چی گفته بود: دوست دارم ببینم همه اونا مردن، دوست دارم ببینم همه فلسطینی ها مردن، چون هر جا که برن مثل یه درد و مرزن، اما شخصا فکر نمی کنم که دولتمون حاضر بشه خودش بیاد و فلسطینی های زیادی رو قتل عام کنه. اون درست می گفت. روزنامه نگارایی که بر اساس واقعیت می گفتن که اسرائیل به عنوان اشغالگر باید مسئولیت چیزی رو که تو اردوگاه اتفاق افتاده رو به عهده بگیره، از طرف دولت بگین تو اورشلیم بهشون برچسب خونخواری نسبت به یهودی ها زده می شد. دولت اسرائیل متکبرانه اعلام کرده بود هیچ کس حق ندارد درباره ارزش‌های اخلاقی یا احترام قائل شدن برای حیات انسان‌ها برای ما وعظ و خطابه ایراد کند. ما بر اساس همین ارزش‌ها آموزش یافته‌ایم و همچنان آنها را مبنای آموزش نسل بعد مبارزانمان قرار خواهیم داد. اما تو این قتل عام، اون چیزی که زیر سوال رفت دقیقاً همین ارزش‌های اخلاقی اسرائیل بود. اسرائیلیا قتل عام انسانای بیگناه به دست متحداشون رو دیده بودن، اما برای جلوگیری از اون جنایت‌ها هیچ کاری نکرده بودن. فکر می‌کنین اگه قربانیای فاجعه به جای فلسطینیا مثلا غیر نظامیای اسرائیلی بودن، اسرائیلیا بازم همینقدر شرم‌آور عمل می‌کردن؟ احترام قضایی اسرائیل برای حیات انسان‌ها به وضوح بین حیات انسان اسرائیلی و انسان فلسطینی تفاوت قائل می‌شد. حیات اسرائیلیا مقدس و حیات فلسطینیا مطلقاً بی ارزش بود. فلسطینیا که اون صدفان اسرائیلی آرزو داشت شاهد مرگ همشون باشه، حالا واقعاً به قتل رسیده بودند. اسرائیلی‌ها این قصابی رو با دوربین‌های صحراییشون نگاه کرده بودن، اما برای توقف این کشتار هیچ اقدام عملی نکرده بودن. از نظر اونا فلسطینی‌ها تروریست بودن. حتی گزارش سال 1983 کمیسیون کاهان اسرائیل هم قربانی نگاه شدیداً متعصبانه اسرائیل به واژه تروریسم بود. تو عنوان تحقیق درباره حوادث اردوگاه پناهندگان از بکار بردن واژه‌ای که از منظر سیاسی مایه شرمساری اسرائیلیا بود، یعنی واژه فلسطینی، خودداری شده بود. مگه این یه تحقیق درباره حوادث اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی نبود؟ اما این چیزی نبود که عنوان گزارش اعلام میکرد. و چرا؟ در حالی که اون چیزی که اتفاق افتاده بود واقعا یه قتل عام بود، کمیسیون اسرائیلی کاهان کلمه حوادث رو به کار میبرد. تو گزارش نهایی کمیسیون کاهان مکررن به تروریست های فلسطینی تو اردوگاه ها اشاره شده بود که احتمالاً منظورشون اون 2000 تروریست واقعا نامرئی و موهومی بود که آریل شارون مدام ازشون حرف میزد. اما قضات اسرائیلی محض نمونه حتی یک سند هم که ادعاهای اسرائیل رو ثابت کنه نداشتن. در واقع قضات اسرائیلی از تنها تروریستای واقعی توی اردوگاه، یعنی شبه نظامیای مسیحی که اسرائیلی‌ها خودشون فرستاده بودنشون اونجا، محترمانه با واژه‌های فالانژیست‌ها یا سربازان یاد می‌کردن. سربازان. سه تا پزشک خارجی که شاهد شروع قتل عام بودن و یکیشون هم حتی یهودی بود، به خاطر اینکه با فلسطینی‌ها همدردی کرده بودن، از طرف کمیسیون تحقیق کاهان فاقد هر گونه همدردی خاص نسبت به اسرائیل نامیده شدن. اما شهادت اسرائیلی‌ها که احتمالاً فاقد هر گونه همدردی خاص نسبت به فلسطینی‌ها بود، فقط به صرف اظهار نظر پذیرفته می‌شد. حتی با سعد حداد که شبه نظامیای بی‌رحمش جون صدها نفر آدم بیگناه از جمله سربازای ناظر صلح سازمان ملل تو جنوب لبنان رو گرفته بودن، با احترام کامل برخورد می‌شد. در حالی که کمیسیون اسرائیلی کاهان نمیتونست احتمال نفوذ افراد نیروهای سرگرد حداد به اردوگاه‌ها رو نفی کنه، اما قضات به این نتیجه رسیدن که هیچ گونه مسئولیتی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، رو نمیشه به فرماندهان نیروهای سرگرد حداد نسبت داد. کمیسیون تحقیق اسرائیل البته هیچ وقت این واقعیت رو نگفت که فرماندهان شبه نظامیان سعد حداد اسرائیلی بودن. کمیسیون تحقیق کاهان در نهایت اعلام کرد نمیتونه مواضع بگین و شارون که میگفتن هیچ کس پیشبینی این حوادث رو نمیکرد رو بپذیره. قضات نتونستن بپذیرن که بگین نخست وزیر اسرائیل از خطر قتل عام فلسطینیا در صورت راه دادن فالانش ها به اردوگاه کاملا ناآگاه بوده. و واقعیتش هم اینه که بگین و شارون از خطر قتل عام فلسطینیا ناآگاه نبودن. این همون بگینی نبود که بعد قتل دوتا سرباز ایرلندی سازمان ملل تو سال 1978 تو لبنان برای سفیر ایرلند درباره اداوتهای خونین لبنانی‌ها وعظ و خطابه ایراد می‌کرد. این چیزی بود که قضات اسرائیلی کمیسیون تحقیق کاهان ترجیح می‌دادن هیچ وقت به خاطر نیارن. کمیسیون تحقیق کاهان نتیجه گرفت که شارون مسئولیت شخصی رویدادهای اردوگاه رو به عهده داشته و پیشنهاد کرد که بگین اونو از سمتش برکنار کنه. با وجود این گزارش، کمیسیون تحقیق کاهان از ورود به دو تا عامل خیلی مهم تو قتل عام غفلت کرد. اول، درگیری ذهنی اسرائیلی‌ها با تروریسم و تأثیر فوق‌العاده جنگ جهانی دوم روی ذهنیت نخست وزیر اسرائیل، و دوم، اقدامات خود اسرائیلیات جنگ لبنان. حتی بعد از جنایت‌های وحشتناک شتیلا و بلافاصله بعد از کشتارها کاملا مشخص بود که اسرائیلی‌ها از اتفاقی که افتاده هیچ درس عبرتی نگرفتن. تو 26 سپتامبر 1982 اسرائیلی‌ها بدون هیچ اطلاع قبلی و تو سکوت کامل خبری غرب بیروت رو ترک کردن. اونا مثل ارتشی که مرتکب عمل خلافی شده و خودش از اون با خبره، تانکاشون رو با سرعت از شهر خارج کردن. حتی نظامیای لبنان که دوروبر ویرانه‌های اردوگاه شتیلا موضع گرفته بودن، خودشونو برای چنین خروج شتاب زده ای از طرف اسرائیلیا آماده نکرده بودن. هنوز سحر نشده بیشتر اسرائیلیا از غرب بیروت رفته بودن و با اومدن شب دیگه همه ارتش اسرائیل از لبنان خارج شده بود. تو خیابونا به جای اونا فقط یه سری خودروهای زره‌پوش ارتش لبنان و چند تا کامیون پر از نیروهای چتر‌باز فرانسوی دیده میشد. ملت‌های دچار عذاب وجدان دوباره نیروهای چند ملیتیشون رو اعزام کرده بودن بیروت. آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها می‌دونستان که بخشی از مسئولیت قتل عام رو دوش اونا سنگینه می‌کنه. حتی یه مدت کوتاه می‌شد سربازای فرانسوی رو دید که دور آوارای شتیلا می‌گردن، در حالی که برای در امون موندن از بوی تعفن ناشی از تجزیه جسدا ماسکای جراحی زدن به صورتشون. اما همونطور که گزارش کمیسیون تحقیق کاهان به وضوح کامل نشون داد، اسرائیلی‌ها واژه تروریسم رو منحصراً برای دشمناشون به کار می‌بردن و نه برای دوستای فالانجشون. یوری آونری، روزنامه‌نگار لیبرال اسرائیلی که تو جریان محاصره غرب بیروت با عرفات مصاحبه کرد و وزرای کابینه اسرائیل بعداً به خاطر همین مصاحبه خواستار محاکمش به جرم خیانت شدن، استفاده از کلمه تروریست‌ها رو جنایت رسانه‌ای و بهونه‌ای برای کشتار می‌دونست. اون دو آوریل 1986 تو تل‌آویو به من گفت استفاده از واژه تروریسم یه جور راه و روش نازیستی برای تأثیر گذاشتن رو افکار عمومی و فرایندی در جهت غیر انسانی کردن مردم. این راه و روش نازیستی برای آماده سازی ذهنی مردم تو پذیرش جنگ در اسرائیل اهمیت اساسی داره. برای اسرائیلیا، برای شارون، برای بگین و سربازاشون واژه تروریست اون بار معنایی رو که جاهای دیگه دنیا داره نداشت. تو اروپا و آمریکا و تو خیلی از کشورهای آسیایی و حتی تو شوروی واژه تروریست صحنه‌هایی از هواپیما ربایی، بمب‌گذاری تو رستوران‌ها و مدارس و فرودگاه‌ها، قتل غیر نظامی‌ها تو هواپیماها، اتوبوس‌ها، قطارها یا کشتی‌ها رو به ذهن میاره. اما تو اسرائیل تروریست‌ها یعنی همه عربای فلسطینی یا اونایی که با اسرائیل تو کلام یا عمل مخالفن. لورن جنکینز اغلب به این توهی کردن کلمه از معنا که اسرائیلیا به واژه تروریست تحمیلش کرده بودن اشاره میکرد و میگفت اونا واقعیت تروریسم رو تحریف میکنن. اما این کارشون نه از روی سهو که کاملا عمدی بود. اسرائیلیا هم مثل شوروی ها، مثل آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها بین تروریستای خوب و تروریستای بد دقیقاً تمایز قائل میشدن. برای اسرائیل تروریستای خوب اونایی بودن که با اسرائیل همدردی میکردن. اسرائیلیا اونا رو با اسمای مختلفی که بار منفی نداشت، مثل شبه نظامی ها، مثل مبارزا یا سربازها، مشمول لطف و عنایت خودشون قرار میدادن، در حالی که تروریستای بد اونایی بودن که مخالف اسرائیل بودن و بنابراین از نظر اسرائیل بی برو برگرد تروریستایی بودن خونریز و بی مغز که مرتکب شنیع ترین جنایات میشدن و باید از جامعه حذف میشدن. اسرائیلیا با زدن برچسب تروریست به فلسطینیا دشمنای خودشونو شر مطلق نشون میدادن تا مخالف. اگه میشد فلسطینیا رو بربرهایی بدون مغز نشون داد، مطمئنن هیچ فرد عاقلی جرأت نمیکرد ادعاهای سیاسی فلسطینیا رو هم جدی بگیره. هر کس که نسبت به فلسطینیا ابراز همدردی میکرد آشکارا ضد سامی و نه فقط ضد اسرائیلی یا ضد یهود، بلکه هوادار نازی‌ها محسوب میشد. البته که هیچ فرد عاقلی دوست نداشت اینجوری شناخته بشه. هر کسی که حتی فقط مطرح میکرد که اسرائیلیا تو جنگشون علیه فلسطینیا شاید راه و خطا رفته باشن، به تندترین شکل در معرض انتقاد و شماتت قرار میگرفت. پس فکر میکنی حق با هیتلر بود؟ پس با چیزایی که تو اردوگاه آشویتز گذشت موافقی؟ نه، البته که نه. اگه اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو دشمن خودش میدونست، اون وقت منازعه اون قسمت از خاورمیانه به دو طرف متخاصم محدود میشد. اما اگه جهان باور میکرد که فلسطینی ها شر مطلقن، یعنی تبلور اوریان ترین شکل گناهن، دیگه یه منازعه عادی وجود نداشت. اون وقت میشد گفت که این منازعه از نوع جنگ بین حق و ناحق، بین داوود و جالوت، بین اسرائیل و تروریست هاست. تراژدی اسرائیلی ها این بود که خودشونم این افسانه خود ساخته رو باور کرده بودن. تو سالهای بعد از قتل عام ما تو هر سالگرد به اردوگاه بر می گشتیم تا با بازمونده ها صحبت کنیم. بعضیاشون می گفتن موقع کشتارها اسرائیلی ها هم همراه فالانجا تو اردوگاه بودن. خیلی از سالخورده های فلسطینی که می تونن عبری رو بفهمن و حرف بزنن ادعا می کنن موقع قتل عام با اسرائیلی ها عبری صحبت کردن. این یعنی اسرائیلی ها هم موقع کشتارها تو اردوگاه حضور داشتن. توایت و من به تحقیقاتمون ادامه دادیم. دوباره از بازمونده ها سوال کردیم. ماجراهای عجیبی شنیدیم. فولی از یک عکاس اسرائیلی شنیده بود یکی از قربانیای قتل عام فلسطینیا تو اردوگاه صبرا و شتیلا یه بازمونده یهودی هولوکاست از اردوگاه آشویتس بوده. اونجور که میگفتن زنه سال 1946 با مهاجرای یهودی اومده بوده فلسطین، اما با یه مرد عرب ازدواج کرده و تو سال 1948 یعنی تاریخ اعلام موجودیت اسرائیل همراه شوهرش تبعید شده بود و آخر سر هم کارش به اردوگاه شتیلا کشیده شد. عکاسه گفته بود شماره زندان آشویتس که روی مچ زن یهودی خالکوبی شده بود و دیده. طبق همین روایت فالانجا روز 17 سپتامبر اونو با گلوله میزنن و جسدشو میندازن توی گور دست جمعی. سالهای سال بعد از اون جنایت روی خرابه های اون ورزشگاه یه استادیوم جدید از سنگ مرمر ساختن. پاواراتی خواننده مشهور اپرای برنامه اونجا اجرا کرده و صداشو همه جهانیان شنیدن. اما صدای خفتگان زیر فونداسیون های این استادیوم هم واقعا شنیده شده؟ فکر نمی کنم.
چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست یک پنجره بود. گزارشی از رابرت فیسک با عنوان تروریست ها. خدمت آقای زیدآبادی هستیم برای اینکه یه ذره راجع به تاریخچه اون زمان و اتفاقاتی که باعث شد صبرا و شتیلا شکل بگیره برای ما توضیح بدن. ممنون آقای زیدآبادی و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. این داستان در واقع شاید به یک معنا از سپتامبر 30 شروع بشه. خب فلسطینی ها آواره شده بودند و سعی می کردند که از طریق یک مبارزه مسلحانه اسرائیل رو وادار کنند که دست از مرام صهیونیستی برداره و یک کشور مثلا یک پارچه با حقوق برابر همه ساکنان اونجا هم از یهودی و عرب و غیره مستقر بشه. برای این منظور بالاخره سازمان آزادبخش فلسطین شکل گرفت و قبل از اون سازمان الفتح، که اینها محل استقرارشون عمدتاً در اردن بود. خب این نیروهای در واقع عمدتاً هم مسلح بودند و یک نیروی مسلح وقتی توی کشوری میهمان هست دیگه کم کمک به دلیل اینکه هم آواره است هم بالاخره انتظار داره که کشورهای عربی اون رو مورد حمایت کامل قرار بدن، کم کمک خب یک احساسی از نخوت هم توشون پیدا میشه و شروع میکنند نوعی رفتار رو با کشور میزبان انجام بدن که کشور میزبان احساس میکنه که کلن اقتدارش داره از دست میره. واقعیتش اینه که فلسطینی ها توی اردن به گونه رفتار میکردن که مردم اردن ناراضی بودند و ملک حسین هم که بالاخره یک پادشاه محافظه کار بود، روابطی با آمریکا و اروپا داشت و در این حال مسئله اصلیش براش حفظ موقعیت سلطنتی خودش بود، به هر حال با فلسطینی ها درگیر شد و یک جنگ خونین اتفاق افتاد که فلسطینی ها مجبور شدن اونجا رو ترک کنن. تنها جایی که فلسطینی ها به نظرشون رسید که در اونجا مستقر بشن که نزدیک اسرائیل باشن بتونن به اونجا ضربات گاگایی بزنن لبنان بود. اونجا رفتن به لبنان. خب لبنان هم از قدیم کشور چند طایفه‌ای بوده و طوایف مختلف مسیحی و سنی و شیعه اونجا روزگارانی رو در اوج و حضیض‌های مختلف با هم زندگی کرده بودن. حضور فلسطینیا در اونجا هم بدون مشکل نبود، یعنی ضمن این که بالاخره گروه‌های ناسیونالیستی، گروه‌های چپ، گروه‌های طرفدار فلسطین حمایت می‌کردند از حضور چریک‌های فلسطینی در اونجا، اما بسیار از گروه‌های مسیحی به ویژه مسیحی‌های مارونی رفتار فلسطینی‌ها رو اونجا خیلی بر نمی‌تابیدند و فکر می‌کردن اینا مخل نظم اونجا هستند، مخل استقلال اونجا هستند و اینها بود که خب حالا ممکنه تحریکاتی هم صورت گرفته باشه که در 1975 اونجا جنگ داخلی بین همین از یک سو چریک‌های فلسطینی و طرفدارانشون در بین لبنانی‌ها و گروه‌های مسیحی لبنانی در گرفت که خب حملات متقابلی صورت می‌گرفت و کشت و کشتارهایی هم انجام می‌شد. این زاد و خوردها دو طرفه بود دیگه، هر کسی دستش به دیگری میرسید سعی میکرد که یک نوع تسویه حساب انجام بده، ولی خب بعد از دو سال اینها فروکش کرد تا اینکه در سال 1982 که یک دولت راستگرا، دولتی به رهبری لیکود بر اسرائیل حاکم شده بود و تمام اون چهره های تندرو مناخیم بگین شده بود، نخست وزیر آریل شارون وزیر دفاع و تقریبا همه آدم های تند اونجا حاکم شده بودند، این دولت تصمیم گرفت که یک بار برای همیشه به حضور فلسطینی ها در لبنان خاتمه بده. برای همین یک حمله ای کردند به لبنان و بیروت رو هم محاصره کردند. اون موقع ایران و عراق، ایران به عنوان کشوری که انقلاب توش شده بود و مدعی حمایت از فلسطینی ها بالاخره بود و از طرفی عراق که دیگه قدرتمندترین کشور عربی شده بود که هیچ رابطه هم با اسرائیل برقرار نکرده، اینا درگیر جنگ بودن. صدام حسین اون موقع پیشنهاد داد که ایران و عراق صلح کنند و برند با اسرائیل مقابله کنند در لبنان که آقای خمینی گفت که این یک خدعه ای سر طرف صدام، قبول نکرد، ولی در این حال به اصطلاح همین نیروهای داخلی گفت که اگه میشه اونجا شیعیان رو مثلا تجهیز کنید که اونها بتونن یک نیروی مقاومت تشکیل بدن، که همین چیزی که منجر به شکلی حزب الله شد برای بعدها. ولی به هر حال 1982 یک مقداری خاطرات جنگ داخلی 1975-6 رو زنده کرد و این درگیری ها تشدید شد و تا اینکه بالاخره رئیس جمهوری از مارونی ها که جمیل بود این ترور شد، گروه به صف فالانجیست ها یا گروه کتائب که از همین خاندان جمیل ها هست و خاندان در واقع بزرگی محسوب میشن و دارای موقعیتی هستند در اونجا و البته دوره موقعیت بالاتری داشتند، اینها این ترور رو نسبت دادند به چریک‌های فلسطینی و ایلی هوبغه که در جنگ 1976 اونجا تعدادی از اعضای خانوادهش و همینطور مثلا نامزدش میگن از بین رفته بود، اینها در صدد انتقام کشی بر اومدند و اونجا به سمت اردوگاه شتیلا در یک محله به نام صبرا به اصطلاح رفتند که انتقام جویی کنند. خب انتقام جویی تحت عنوان این بود که توی این اردوگاه ها چریک ها پنهان شدند و یا مثلا افرادی که هستند به این چریک ها خدمات میدن، اونها رو تحت پوشش میگیرند. اسرائیل اون موقع حضور داشت در اونجا. این نیروها رفتند و قتل عام اونجا را انداختند که از 350 تا 1500 نفر تا 3500 نفر حتی میگن که مثلا تلفات به جا گذاشته. یک فاجعه انسانی بسیار بزرگی بود. ارتش اسرائیل اون موقع متهم شد که از این حمله نیروهای هوبغه به اردوگاه اطلاع داشته و یا اگر هم اطلاع نداشته میتونسته مانع اینها بشه، اما مانع نشده. بنابراین این یک جوری از طریق چراغ سبز آریل شارون به عنوان وزیر جنگ اسرائیل صورت گرفته. خب بالاخره این خبر کشتار درس کرد، یک بحران بین‌المللی ایجاد کرد، خیلی سر صدا به وجود آورد و در خود اسرائیل هم این خیلی پر سر صدا شد و گروه‌های ضد جنگ، چپ‌ها، صلح‌طلب‌ها سعی کردن یک تظاهراتی رو سازمان بدن علیه این کشتار و دولت اسرائیل را هم به عنوان عامل این معرفی کردن. تقریبا 400 هزار نفر اون موقع در تل آویو تظاهرات کردند که با توجه به جمعیت اون روز اسرائیل تقریبا 1/10 کل جمعیت بود. این تظاهرات، فشارهای جهانی باعث شد که اسرائیلی ها یک کمیسیون تحقیقی رو به نام کاهانا راه انداختن که بخواد نقش در واقع اسرائیل رو در این موضوع مورد تجسس قرار بده. اون به این نتیجه رسید که بالاخره شارون میتونست جلو این ماجرا رو بگیره، نگرفت. شارون خودش همیشه ادعا میکرد ما کاری نبودیم، بالاخره عرب ها رفتن عرب ها رو کشتن، حالا ما رو متهم میکنن، در حالی که نپذیرفت در واقع کمیسیون و شارون در اون موقع مجبور شد که استعفا بده و استعفا داد. و خب بعد هم که دیگه دولت
خود بگی که کاری نداشتن،
نه، معمولا در این طور اتفاقات وزیر جنگ در اونجا اولین کسی که مورد اتهام قرار میگیره. بعد هم که دیگه دولت در واقع لیکودی سقوط کرد و دولت‌های کارگری دوباره، البته بعدها در زمان شامیر اینها به قدرت رسیدن. حالا به هر حال یک فاجعه بوده، فاجعه بزرگ انسانی بوده که به دلیل به هم ریختگی در واقع کشور کوچکی مثل لبنان که دائم به دلیل اینکه کوچک هست به هر حال و در این حال چند قومی، همیشه این کشور محل تسویه حساب قدرت‌های منطقه‌ای در اونجا بوده و اینها واقعا قربانی می‌شدن و همه همونا رو قربانی کردن. چنانچه خود سوری‌ها هم متهم هستند زمان حافظ اسد که در کشتار تل زعتر دخالت داشتند و اونها اون موقع متحد همین گروه‌های ناسیونالیست مارونی بودند که باز اونجا به اردوگاه فلسطینی حمله کردند. هر حال جایی است که دولت مرکزی ضعیفه، ارتش قدرتمند و یک پارچه ای نداره، هر کدوم از این گروه ها دوره‌ای برای خودشون گروه های شبه نظامی داشتن که هر وقت گروه به اصطلاح قدرت های منطقه یا جهانی میخواستن با هم تسویه حساب کنن میرفتن سراغ لبنان و اونجا رو دستمایه اینو جنگ ها قرار میدادن. یک ملتی که خودش یاد گرفته بالاخره در حوزه هایی مردمش اهل مدارا باشند، با هم همکاری کنند، با هم کار کنند، اما خیلی وقت ها اینها قربانی دعوه های منطقه ای میشند. اونا خلاصه این چیزی است که اونها پشت سر گذاشتند و از اون سال به بعد بالاخره دولت‌های سر کار اومدند که این دولت‌ها عموماً ائتلافی بودند. همه این احزاب یک جوری از کتاب بگیری تا قوات لبنانی تا بالاخره گروه‌های سنی گروه‌های شیعه با هم زندگی می‌کردن اونجا. البته این رو ناگفته نگذارم که جنگ 1982 سبب شد که اسرائیلی‌ها باعث بشن که نیروهای فلسطینی و صاف از لبنان برند. خب رفتن اینها از لبنان یک مقداری کمک کرد به استقرار لبنان و بیچاره‌ها مجبور شدن برن به تونس. تونس که رفتن خب ارتباطشون هم با اسرائیل عملا قطع شد، دستشون کوتاه شد برای عملیات این چنینی و نهایتا هم که فلسطینیا روند اسلو رو پذیرفتن، یکی این بود که بالاخره دیگه هیچ راه دسترسی برای حملات مرزی به اسرائیل نداشت. در هر صورت همه اینها خود فلسطینیا خود لبنانی ها سعی کردن این ماجراها رو دیگه به تاریخ بسپرن که بتونن باز با هم همزیستی داشته باشن. گرچه در همین روزایی که داریم حرف میزنیم دوباره وضعیت لبنان به هم خورده به دلیل همین دخالت هایی که کشورهای منطقه اونجا میکنن، اونجا رو سعی میکنن زمینه تصفیه حساب خودشون قرار بدن. ولی به هر حال لبنانی ها چاره ای ندارن جز این که با هم زندگی کنند و این تراژدی های وحشتناک رو هم یک جوری به حافظه تاریخ بسپارند و کمتر بهش مراجعه کنند.
راجب رابرت فیسک هم برای من سوال پیش اومده، توی گزارش اولیش نه ولی تو گزارش های بعدی، چون این گزارش رو چند بار هی سالهای مختلف بهش اضافه کرده، مدعی شده که موقع حمله این فالانجیستا بعضی‌هاشون عبری صحبت می‌کردن، یعنی فلسطینی‌هایی که توی اردوگاه بودن شنیدن که این سربازا با همدیگه عبری صحبت می‌کنن و این بحث رو مطرح می‌کنه که شاید اصلا خود اسرائیلی‌ها هم موقع حمله باهاشون بوده باشن. و سوال من اینه که اصلا راجب خود شخصیت رابرت فیسک و این گزارشش چقدر میشه اطمینان کرد و تعریفی که از این روایت میکنه رو شما چجوری میبینید؟ یعنی منصفانه میبینید یا به هر حال سوگیری های خودشو داشته؟
ببین به هر حال من اونجا نبودم که ببینم همچی اتفاقی افتاده یا نه، بعد منابع دیگری تایید کنند که من نمیدونم تایید کردن یا نه. ولی خب فیسک کلن به عنوان روزنامه نگاری مطرحه که مثلا گرایش های خود شد در گزارشاش دخالت میده. اسرائیلی ها که خب هرحال متهمش میکنند که طرفدار اعراب، طرفدار فلسطینی هاست و هر جایی که هر چیزی علیه اسرائیل هست این اون رو بزرگ میکنه. و بعدن هم که دیگه در واقع گروه های اسلامگرا ظهور کردن اونجا، گزارش های فیسک یک مقداری به نفع اونها بوده و لذا به هر حال در برخی از محافل متهم هست که لزوماً یک روزنامه‌گار بی‌طرف که بخواد فقط کشف حقیقت کنه نیست و با کسانی که مخالفه یک جوری مثلا متهمشون میکنه. این به فیسک به هر حال ایراد وارد شده، به خصوص این که بالاخره در نزاهایی که حزب الله ماس اینها با اسرائیل پیدا کردند اونجا متهم است که مثلا یک جانبه برخورد کرده. در مسائل مربوط به ایران هم مثلا گاهی متهم است که یک جانبه برخورد میکنه. در همین حد میشه راجع به فیسک صحبت کرد. ولی اونجا اگر فکر میکنم نیازی به حضور در واقع اسرائیلی ها نبوده برای کشتار شتیلا، معمولا هم اسرائیلی ها برای این نوع رفتارهای محدودیت هایی دارند. واقعیتش اینه که برای کشتن غیر نظامی ها حتی همین امروزه هم وقتی در کرانه باختری با اینکه خب اونجا رفتارشون یک رفتار کاملا اشغالگرانه است و زورگویانه است و در خیلی موارد جنایتکارانه هست، اما در این حال اگر همونجا هم به سمت غیر نظامی که هیچ خطری نداره بخوان حمله‌ای بکنند یا آسیب برسونند بالاخره باید پاسخگو باشند. این هست در اسرائیل و اونجا فکر کنم نیازی اصلا به این نبوده که اونها بخوان برند و جمعیتی رو که غیر مسلح بودند یا مردم عادی بودند بخوان بکشند. به نظرم این به خوی در واقع قومی خود لبنان بیشتر شبیه هست تا یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی اسرائیلی ها.
آخه چیزی که باز داره میگه که برای خود من سوال پیش اومد، یه جای گزارش میگه که این شبه نظامی های حداد که ظاهرن عامل اصلی حمله به این اردوگاه بودن که توی کمیسیون تحقیق کاهان هم در واقع از بعضی از فرمانده هاشون در واقع گزارش خواسته میشه و بازجویی میشه و اتهامشون زده میشه، میگه فرمانده های اصلیشون اسرائیلی بودن ولی هیچ وقت پای این فرمانده ها به کمیسیون کاهان کشیده نشد، اصلا اشاره به این نشد که فرمانده ها اینا اسرائیلی بودن. برای خود من سوال پیش اومد که آیا واقعا این شکلی بوده یا نه خود در واقع همون مسیحیای مارونی و گروه های مسلح اونا بودن که باعث این اتفاق شده.
آخره توی این ماجرا متهم اصلی نیروهای کتائب که همون ایلیو بیقه اون موقع اینا رو هدایت میکرد اون متهم اصلیه. خب نمیدونن الان میزان همکاری اینها اون موقع با نیروهای سعد حداد چی بود. خب سعد حداد و بعدن چیز به عنوان مزدور اسرائیل عمل میکردن و قطعا ارتباطشون با اسرائیل خیلی باید بیشتر از نیروهای کتائب با اسرائیلی ها باشه. من تا حالا چیزی که اینها مستقیم دخالت داشته باشند برخورد نکردم، زمینه که البته این قدم روی این مسئله ریز نشدم که برم به طور دقیق جزئیاتشو به دست بیارم، ولی گزارش‌های کلی که دیدم مسئله اصلی بر نمیگشته به مثلا نیروهای سعد حداد که در جنوب بیشتر مستقر بوده.
ممنونم. به عنوان سوال آخرم، چیزی که من تو جامعه امروز ایران میبینم به خاطر حالا سیاست‌هایی که اتفاق افتاده توی کشورمون، مردم ما احساس میکنم یه حالت واکسینه این نسبت به فلسطین پیدا کردن و هر جا اصلا اسم فلسطین میاد شاید خیلی راغب نباشن که ببینن پشت قضیه چی بوده. خواستم اگر که چون شما میدونم تو این زمینه خیلی کار کردین، اگه بخوام به صورت واقعی و بدور از پروپاگانداهایی که هر طرف داره، چه رسانه‌های غربی چه اینوری، جریان فلسطین رو سردر بیارن، اگر که کتاب یا کتابایی رو میتونی معرفی کنید که بخونن بیشتر آشنا بشن، من ممنون میشم ازتون.
بله، چون من تز دکترام راجع به مثلا رابطه دین و دولت در اسرائیل و این هم منتشر شده، در آخر اون این کتابایی که به عنوان منبع معرفی کردم عموما کتابای قابل اعتنایی هستن. من خودم کتاب فلسطینی آواره مرحوم ابو عیاد که مصاحبه با صورت گرفته اون رو، مصاحبه اریک رولو که مثلا یک روزنامه نگار فرانسوی با مرحوم ابو عیاد، خب عدید یک فلسطینی است اما بسیار به نظر من دقیق و منصفانه صحبت کرده. این کتاب خیلی خوبی است و خیلی هم شیرینه. کتابایی که ایرانی ها نوشتن عموما یک طرفه است، خیلی نمیشه سمتشون بری در واقع، ولی این کتاب کتاب به نسبت بی‌طرفانه است. بعد کتاب تاریخ صهیونیسم هم که دو جلد یک سیونی که از سران صهیونیست نوشته، اون هم با اینکه دیده صهیونیستیست ولی خب واقعیت رو شرح داده که مثلا چه اتفاقاتی اونجا افتاد، اونم خوبه. خود این کتابی که من نوشتم بیشتر به تطور قوم یهود و رابطه پیچیده بین دین و دولت در اسرائیل، اما به طور حاشیه‌ای به مسائل فلسطینی ها و ارتباطشون با اونجا هم اشاره کردم که سعی کردم بی‌طرفانه باشه تا جایی که امکان پذیر هست. ولی خب مقالات زیاد، کتابای زیادی تو این زمینه نوشته شده که خیلی هاشون البته قابل اعتناست و خیلی هاشون هم خود اسرائیلی ها نوشتند. به نظر من معمولاً یهودیایی که یک مقداری گرایش چپ دارند کتابایی خیلی بهتری در واقع در این زمینه نوشتن که من آخرم کتابم به چند تایی اشاره کرد.
خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه.
خیلی
خب صحبت‌های من آقای زیدآبادی رو شنیدید. در مورد این حادثه دو تا فیلم من می‌خوام بهتون معرفی کنم که به نظرم خیلی آثار درخشانی هستن. یکیش فیلمیه به اسم والس با بشیر که یه کارگردان اسرائیلی به اسم آری فولمن سال 2009 ساخته که جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هم برده. این فیلم در واقع یک انیمیشنیه که مشخصا به این اتفاق میپردازه و روایت ماجرا رو از دید اسرائیلیایی که تو این قضیه درگیر بودن و کابوس این مسئله رهاشون نکرده شرح میده. فیلم دیگه ای که پیشنهاد میکنم حتما ببینید و قصه بسیار خوبی داره، فیلمی هست به اسم توهین یا The Insult، ساخته زیاد دویری لبنانی که این فیلم هم سال 2017 کاندید دریافت بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار میشه که البته جایزه رو نمیگیره. این فیلم درباره یه درگیری ساده است بین یه مهندس فلسطینی که تو لبنان زندگی میکنه با یک مکانیک مسیحی دست راستی لبنانی که این درگیری رفته رفته تبدیل به یک مسئله خیلی بزرگ میشه. توهین با اینکه به صورت مستقیم ربطی به کشتار شتیلا نداره اما به نوعی به ریشه های این اتفاق میپردازه و خوبیش اینه که اون ور ماجرا هم به ما نشون میده و باعث میشه که ما لزوما یک طرفه نسبت به این قضیه قضاوت نکنیم. پادکست یک پنجره رو روی همه اپلیکیشن های پادگیر میتونید بشنوید. اگه گوشیتون آیفونه روی اپلیکیشن پادکست یا اوورکست و اگه گوشیتون اندرویدیه روی کست باکس، گوگل پادکست یا هر کدوم از اپلیکیشن های دیگه مخصوص پخش پادکست میتونید پادکست ما رو بشنوید. برای این کار کافی اون اپلیکیشن رو دانلود کنید، بعد یک پنجره رو به فارسی یا انگلیسی توش جستجو کنید و عضو پادکست ما بشید. از اون به بعد دیگه قسمت‌های جدید پادکستمون همونجا میاد و هر قسمت رو میتونید از طریق اون اپلیکیشن بشنوید. جدا از اون توی وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی پادکست ما رو میتونید از طریق اپلیکیشن و سایت ناملیک، همینطور اپلیکیشن و سایت نوار هم بشنوید. اگر دوست دارید با پادکست ما همکاری کنید ما خیلی خوشحال میشیم. اگر گزارشی رو جایی خوندید که احساس میکنید به درد این میخوره که ما تو پادکستمون کارش کنیم حتما به ما خبر بدید. اگر تو زمینه ترجمه فعالیت میکنید و مایلید به پادکست ما همکاری کنید به ما اطلاع بدید. اگر هم گوینده یا صدا پیشه یا بازیگری هستید که فکر میکنید دوست دارید یکی از اپیزودهای پادکست ما رو کار کنید ما خوشحال میشیم باهاتون همکاری کنیم. برای ارتباط با ما میتونید بهمون ایمیل بزنید. ایمیل ما هست یک پنجره پادکست همش پشت سر هم @gmail.com.